تعدادی پیامکی که اومده رو من در بخش بعد با هم با شما مرور میکنم، یه رفت و برگشتی داشته باشیم، برمیگردیم با ادامه دستور کار در خدمتتون هستیم. متشکرم که شنونده برنامه دستور کار هستین. آقای پیمان از تهران پیامک دادن و گفتن که سلام، من فکر میکنم به جهت خونخواهی باید حتما یک اقدام اثرگذار در رژیم جعلی و نامشروع صهیونیستی رو انجام بدیم و امیدوارم مسئولین امر چه در درون خاک ایران و چه در خارج ایران این امر رو محقق کنن. ایشون اشاره هم به این دارن که اگر میخوایم اثرگذار باشه باید یکی از افراد اثرگذار در این رژیم جعلی و نامشروع رو هدف قرار بدیم. این هم یه نگاهیست، یعنی مطالبه بخشی از جامعه اینه که در مقابل افراد شاخصی که در جبهه مقاومت شهید میشوند باید از اون طرف هم افراد شاخصی رو هدف قرار بدیم. پیامک دیگری هم داریم، 912 آخرش 1163، و گفتن که حتما جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به این اقدام تروریستی باید اقدام قاطعی رو انجام بده و همه ما مردم هم حامی پاسخ کوبنده ایران به این جنایت ها هستیم. اما ادامه بدم بحث رو با آقای دکتر اصفهانی. آقای دکتر اصفهانی، رصد فضای مجازی ما چگونه است؟ از این جهت برای ما فضای مجازی مهمه که خب در پاسخ حساب شده و قاطع و بازدارنده که مطالبه مردم هست، خب زمان عامل مهمیه، نه به معنای این که باید خیلی سریع پاسخ داد و نه به معنای که خب خیلی دیر پاسخ بدی و نشه مثلا خیلی اون بازدارندگی داشته باشه. تو این فاصله زمانی خب باید اون مطالبه گریه، اون همبستگی اجتماعی حفظ بشه و فضا سازی اجتماعی کار همچنان در شرایط مطلوب باشه. الانی که خب یه مقداری فاصله افتاده، فضای مجازی ما کدوم سمت داره میره، چگونه است؟
خب یه نکته که من باید اینجا اشاره کنم، در عملت وعده صادق یک شما مشاهده کردید که با عملت قوانین خوبی که در داخل کشور صورت گرفت و تبعاتش اونو در کل دنیا و به خصوص در وضعیت روانی و جنگ روانی که بر علیه رژیم جعلی اسرائیل صورت گرفت، نتایج بسیار خوبی داشت. اما اینکه عملیات کی باید صورت بگیره، به چه شکل، این در اختیار به طبع کارشناسان نظامی و امنیتیه. ولی یک نکته که بسیار خوب داره در الان مدیریت بشه، باز همون اصل جنگ روانیه، و یک نکته بسیار مهم در جنگ های نظامی اصل غافلگیریه. اینکه مثلا در خلاف خیلی برخلاف خیلی از وعده ساده یک شما اشاره مشاهده فرمایید، صحبتی فعلا در مورد اینکه عملیاتی باید صورت بگیره علی رغم همه تماسایی که داره از سوی کشورهای اطراف منطقه صورت میگیره، خب ولی در ایران فعلا در موازش ایستاده و جواب پاسخی به این مسائل نداره که بخواد کوتاه بیاد. اما تو فضای مجازی خب بالاخره این قضیه ذات رسانه هست، التهابات جامعه هست، به خصوص مسئله فلسطین. من به ذرس قاطع میتونم اینو عرض کنم که ما حتی در 7 اکتبر هم دیدیم، در وعد صادق هم دیدیم، مسئله فلسطین و رژیم جعلی اسرائیل یکی از مسائلی هست که با تمام اختلاف دیدگاهی که گروه های چپ و راست و اصلاح طلب اعتدال یا اصولگره ها با هم دیدن، ولی در مسئله فلسطین و مبارزه با رژیم جعلی با هم دیگه هم صدان. من این خیلی واسم جالب بود که در فضای مجازی در شبکه‌های اجتماعی چه در بعد از قضای 7 اکتبر و حتی بعد از وعده صادق، حتی کانال‌ها و پیج‌هایی که شاید آنچنان علقه‌ای نسبت به نظام جمهوری اسلامی نداشتن، ولی در برابر این پاسخگویی ایران و حتی در برابر جنایت اسرائیل خیلی بسیار یک صدا هم صدا همه با هم صحبت کردن. و من انتظار دارم در رسانه‌های ما که به اون طریق وسیله بهتر ابزار در عرصه فعلی در همه ابعاد هست، چه سیاسی، چه نظامی، اقتصادی و فرهنگی، بتونن از این ظرفیت ها استفاده بشه و به خصوص که صدا و سیمای ما رسانه ملی هم به عنوان مهمترین پایلوت در این قضیه، حالا سعی کنیم کلمات انگلیسی استفاده نکنیم، به عنوان مرکز قضیه بسیار میتونه نقش آفرینی کنه. و من واقعا یه دست مریضات میگم علارغم همه بالا پایینی که در کارهای رسانه هست، به خصوص در زمین کارهایی که در صدا و سیما داره انجام میشه، ولی تا کنون من واقعا حرکت خوبی دیدم از رسانه ملی و انتظار میره که همین مسائل به همین رویه در خصوص مسائل دیگه و روشنگری ادامه پیدا کنه.
متشکرم. من هم از همین جا به همین بهانه یک خدا قوت میگم به همه همکاران عزیزم در بخش‌های مختلف صدا و سیما، در رادیو، در تلویزیون، در بخش‌های خبری که برنامه سازی میکنن، تهیه کنندگی میکنن، گزارشگری میکنن و محصول رسانه‌ای رو به مردم ارائه میکنن و این جریان رسانه‌ای رو با کارهای مداوم خودشون پیش میبرن. آقای دکتر، یک موضوع دیگر از جنس اقدام پدافندی و دفاعی در حوزه رسانه ایست، به این معنی که خب ما حالا گردان‌های رسانه‌ای رژیم صهیونیستی بگیم، گروه‌های رسانه‌ای سازماندهی شده بگیم، یا هرچی، ارتش سایبری بگیم، هر چیزی که بگیم، بالاخره بارها و بارها تجربه کردیم که اونها در یک فضای رسانه‌ای یک عملیات رسانه‌ای انجام میدن و کار رو پیش میبرن. توی این ماجرا هم مشغولن و بالاخره مشخصا دارن کار انجام میدن، حالا توی حرفها و توی اظهار نظرها و توی پخش ویدیوها و نمیدونم کامنت ها و اینها دارن این کار انجام میدن. از جنس تدافعی در مقابله با این ارتش سایبری باید چه کرد؟
مهمترین کاری که در این قضیه میشه کرد، من اعتقاد دارم به لحاظ رسانی، افزایش سواد رسانیه. یک اصلی که ما اگر باش روی قضیه خیلی کار بشه و تاکید من میکنم این که باید دو شرط اصلی سواد رسانه در کشور اجرا بشه. شرط اول اینه که همه مردم باید این نکته رو روش بیشتر تاکید کنن که اگر هر خبری رو شنیدن چه از دوست چه از دشمن، نه سریع قبول کنن نه سریع رد کنن. متاسفانه این قضیه مقفوله در کشور ما. من همیشه یه نکته تاکید دارم که بدبینی در زندگی خوب نیست، ولی در فضای مجازی بدبینی به نظر من ایراد چندانی نداره. یعنی شما وقتی یه خبری رو میشنوی از هر طرف که میشنوی، نه سریع باید قبولش بکنی نه سریع رد کنی، بلکه باید سعی کنی خبر از منابع مختلف دنبال کنی، فکر بخواد یا بتاقی دلیل بخواد. این مسئله اوله. مسئله دوم، مطالعه بهتر بگم، آگاهی و مطالعه در جامعه ما یکی از مسائلی که به شدت داره جامعه رو آزار میده و دشمن از همین کم آگاهی و مطالعه کم داره سوء استفاده میکنه. چه ضربه میزنه به تاریخ تمدن عزیز 7011 ساله ما و چه در مسائل دینی مسائل. من اینو تاکید دارم که بهترین کاری میشه مردم از ما هر خبری رو که شنیدن نه سریع قبول کنن نه سریع رد کنن، از منابع مختلف دنبال کنن، دو هم که سعی کنن آگاهیشون افزایش بدن.
خیلی متشکرم آقای دکتر اصفهانی، ممنونم، پژوهشگر کارشناس فضای مجازی و رسانه، و گفتگوی خوبی که با هم داشتیم. متشکرم.
خواهش می‌کنم برقرار سلامت باشید.
خدا شما، خداحافظ شما. هم تعدادی پیامک موندش که امروز نخوندیم و هم تماس تلفنی که امروز داشتیم و عزیزانمون با ما تماس گرفتن، حداقل بریم تماس رو بشنویم و صدای مردم رو بشنویم. بفرمایید.
این اسرائیلی که ناجوان مردان فلسطینی ها رو میکشد باید هر زودتر یک جوابی محکم و دندون شکن بهش بدیم که بداند که دیگر اینجور جنایت ها را انجام ندهد.
متشکرم از همه شما شنوندهای خوب برنامه دستور کار، به ویژه آقا محمد از تبریز و همینطور دوستان دیگری که برای ما پیامک فرستادن ولی اسمشون رو ننوشتن، و اغلب پیام ها مطالبه پاسخ قاطعی است که باید جمهوری اسلامی ایران به این اقدام تروریستی بدهد. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. از تو خوبی رو داشته باشین، مراقب خودتون باشین و خداحافظ.
تلنگر. به نام خالق یکتا، هموطنان عزیز و گرامی سلام. تلنگر رو از رادیو ایران میشنوید. امروزه با پیشرفت صنایع و تعدد کارگاه‌های تولیدی، انرژی برق بیشتری نسبت به قبل مصرف میشه. اگه برق نباشه، چرخه زندگی و بخش تولید دچار اختلال میشه. پس سعی کنیم با صرفه‌جویی در مصرف برق از قطع برق جلوگیری کنیم. نظر شما شنوندگان عزیز درباره مصرف بهینه برق چیه؟ لطفاً دیدگاهاتون رو با شماره پیامک 30900 با ما در میون بگذارید. تلنگر امروز راهکارهایی رو به منظور مصرف بهینه برق به شما پیشنهاد میده. اگه در زمان صرف وعده‌های خوراک همه اعضای خونه در یک محل از فضای منزل دور هم جمع بشن و در یک ساعت معین وعده‌های غذایی صرف بشه، انرژی برق کمتری مصرف میشه. و اما شما صاحبان مشاغل و فروشگاه‌ها، با تعویض لامپ‌های رشته‌ای و استفاده از لامپ‌های کم مصرف در محیط کار، میتونین هزینه برق مصرفی رو تا اندازه چشمگیری کاهش بدیم. و حالا گزارشی که برای شما آماده شده بشنوید.
جناب آقای کچویی، با توجه به این که ما الان در فصل گرم تابستان هستیم، شما یکی از خیرینی هستید که یک مسجد بسیار زیبایی رو بنا کردید و هم یک درمانگاه خیریه زدید. در مصرف برق چقدر صرفه جویی میکنید؟
اونجا که میتونیم. مسجد معمولا ظهرها بیشتر برقاش خاموشه، اینجا از صبح که ما می یه مهتابی روشن میکنیم بیرون، بقیه تو اتاق هست.
توی درمانگاه؟
بله بله، تو درمانگاه.
فکر میکنید این صرفه جویی که ما در مصرف برق میکنیم چقدر میتونه تو فصل تابستان مهم باشه تا کسی دچار قطع برق نشه؟ واقعا
اگر هممون این کار بکنیم اصلا قطع برق نمیشیم، ولی یه در میگیم آقا جون پولش بده.
این قشنگه به نظر شما. شما وقتی وارد منزل میشید چی کار میکنید؟
یه برق روشن میکنم، کولرم موقع خواب خوابشش میکنم.
پس ما بعد از شما عزیز یاد بگیریم که در مصرف برق صرفه جویی کنید. آقا جون شما چند سالتونه؟
76 سال.
انشالله که تنتون سالم باشه. حرف قشنگی زدید. ما هممون اگر صرفه جویی در مصرف برق باشه، هیچ وقت خاموشی در فصل تابستان نخواهیم داشت.
همه چی، در نان، در غذا، در آب، صرفه جویی حسن زندگیه. صرفه جویی کم گذشت.
سپاسگزارم.
نیروی برق یکی از نعمت‌های مفیده که در اختیار ما گذاشته شده. با صرفه‌جویی در مصرف برق شکرگزار نعمت‌های زندگی باشیم. تا تلنگری دیگر، خداوند مهربان یار و نگهدارتون. خدا حافظ.
چه مکشی داره،
چه قدرتی داره،
چقدر جذابه، چقدر به آشپزخونت میاد،
چقدر کم مصرفه.
اینم از پود آشپزخونه. گفتم که بیمکس کارش حرف نداره.
پود 2077 بیمکس، کم مصرف با قدرت مکش بی نظیر، با موتور اینورتر با بازدهی بالا. زندگی بیمکس جریان داره.
این صدای باند است. باند، اولین گوشی هوشمند داریا با امکان تماس تصویری بدون نیاز به اینترنت.
سلام، این طرح پروفرش مهد فرش یعنی چی؟
قصد خرید فرش داری؟
بله. با مهد فرش میگیری یه تماس میفرستی میشتون یه کارشناس تصویر تموم فرشا دستشه میفرسه کجا قرار فرش بشه
با توجه به تجربه بنده سلیقه شما و چیدمان منزل این فرشا بعد جوری میشن با بده
به فرشا رو بیاری فرشا رو پهن میکنین دونه دونه بگین کدوم باب سلیقتونه خونه فرشو پروف میکنه بعد میخری پشیمون نمیشی دیگه بعد خری
ایران مهد فرش هست
دور دور برنده هاست اسامی برندگان قرعه کشی مرحله 16 و 17 بستنی پریما دوم مرداد ماه جناب آقای علی علی شاهی از اردبیل جناب آقای رضا کوهی از تهران جناب آقای رضا قاسمی المشیری از ساری جناب آقای حسین فتحی احمد آبادی از اصفهان جناب آقای سعید خضرایی قومی محمدی از تهران سرکار خانم زهرا آرمندیان از همدان سرکار خانم اعظم عبدالکریمی از تهران سرکار خانم مینا ملکی از ورامی سرکار خانم منصوره صادقی از تهران جناب آقای ابوطالب بخشنده زاری محله از ساری سرکار خانم معصومه قاسمی صدر از تهران جناب آقای میلاد رحیمی قباخ تپه از تهران هر هفته هفت برنده هر روز جایزه 70 میلیون تومانی برای یک نفر دور دور پریما
ماشین لباسشوی تو راه میره؟
آره راه میره
با دست میشستیم سنگین تر بود
از شب لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر
متاسفانه خیر چیه؟ از شب لوازم خانگی بخر
چرا؟
چون هم کیفیت دارم تخفیف
تخفیف؟
تخفیف نه تخفیف
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی شهر لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر
یه موقع‌هایی تو روز وقت چیفلکسه واسه هر کی یه جور ولی خلاصه وقت چیفلکس میرسه چیفلکس یه صبحونه کامل و خوشمزه غنی شده با آهن و فیبر سبوسه چی تو چیفلکسه؟ همه چی تو چیفلکسه غلات صبحانه چیفلکس حاوی سبوس و منبع آهن
من بازنشستم و از کارخونه ماهریس فرش میخرم چون بدون واسطه از کارخونه است و با اختلاف ارزونه و حمله رایگان داره
فرش ماهریس با تسهیلات ویژه برای بازنشستگان محترم تأمین اجتماعی شماره تماس 026-18-82 ما 30 ساله که پای فرشمون هستیم فرش ماهریس
بچه ها دمتون گرم بالاخره تونستیم شرکت رو ثبت کنیم
آخه چه فایده وقتی هنوز یه اسمه
یه اسم با کلی ایده و آرزوهای بزرگ
آرزوهای بزرگی که پول زیادم میخواد
باستی بچه ها آخرین فرصت ثبت نام مسابقات روبوتیک کی بود هنوز وقت داریم براش کلی برنامه ریزی کرد هرچی هم لازم داریم و تو این لیست نوشتم
برآورد اولی همون میشه 500 میلیون تومان از کجا بیاری؟
اینو دیگه بسپارینش به من
به تو؟
بله به من و ملم افتتاح حساب جهت دریافت وام برای اشخاص حقوقی تا 750 میلیون تومان بدون سود و با باز پرداخت بلند مدت در همه شعب مؤسسه اعتباری ملم
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز ایران را بشنویم
ورزش ایران
ایران ایران ایران ایران ایران ایران همه با همه یک صدا ایران 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 همه با همه یک صدا ایران
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و فهیم رادیو ایران. خانم آقایان سلام، عصر شما بخیر. میلاد یزدانی هستم همراه شما با افتخار با برنامه ورزش ایران. میخوایم بررسی بکنیم اتفاقات مهم ورزش کشور رو، به خصوص رقابت‌های المپیک که امروز نهمین روز مسابقات المپیک در کشور فرانسه و در شهر پاریس بود. با ما همراه باشید تا حوالی ساعت 18:10. ساعت 17:50 هست. برنامه امروز رو آغاز بکنیم با اخباری از المپیک پاریس، آغاز کشتی ها از فردا و در انتظار نخستین مدال. مسابقات کشتی فرنگی بازی های المپیک پاریس از فردا دوشنبه قرار آغاز بشه. در نخستین روز مهدی محسن نژاد در وزن 60 کیلوگرم و امین میرزازاده در وزن 130 کیلوگرم روی تشک خواهند رفت. قرعه کشی این دو وزن هم امروز عصر انجام شد. در وزن 130 کیلوگرم امین میرزازاده در دور اول به مساف کشتیگیری از کشور امریکا میره و در صورت برتری به احتمال زیاد با میخائیل لوپز کوبایی روبرو خواهد شد. در وزن 60 کیلوگرم هم مهدی محسن نژاد فردا در دور اول به مساف نماینده از کشور الجزایر میره. اما کمتر از 3-4 دقیقه دیگه مهدی الفتی نماینده فوق‌العاده ژیمناستیک کشورمون قراره در فینال در رقابت‌های ژیمناستیک المپیک پاریس با حریفان خودش به رقابت بپردازه که قرار بازیش در واقع مسابقاتش ساعت 18 به وقت تهران انجام بشه. اما رقابت‌های تنیس روی میز مردان المپیک با قهرمانی فان ژندونگ چینی به پایان رسید. در دیدار رده‌بندی هم فیلیپس لبرون 17 ساله و فرانسوی مقابل کالدرون برزیلی 4-0 به برتری رسید و مدال برنز دست پیدا کرد. اما امروز حمید سوریان و حسن رنگرز با حضور در سالن برگزاری رقابت‌های کشتی المپیک ناظر روند آماده سازی این سالن بودند. ما در رقابت‌های ژیمناستیک المپیک هم یه نمایندگی دیگه داریم. حمیدرضا هاشمی اولین داور ایرانیه که در رقابت ژیمناستیک المپیک قضاوت میکنه. اما با هم بشنویم صحبت های آقای توکلیان سرمربی ایرانی تیم کشتی کشور هند رو.
عرض سلام ادب دارم خدمت همه علاقمندان به ورزش، به خصوص دوستان ورزش اول کشتی.
واقعا جای تشکر داره که تصمیم خوبی گرفته فدراسیون کشتی و یه سالن اختصاصی تمرین تو هتلی که دارن زندگی میکنن برای زندگی المپیکی. بسیار کار خیلی خوبی بود و اینجور که من بچه ها رو دیدم همه روحیه خیلی خوبی دارن. قطعا مردم عزیزمون عزیز دوشنبه شاهد کسی مدال های رنگارنگ از طرف تیم کشتی فرنگی و تیم کشتی آزاد خواهند بود.
ما هم شنیدیم صحبت های آقای توکلیان مربی ایرانی کشتی هند رو. ما به غیر از آقای توکلیان سرمربی تیراندازی کشور اندونزی هم از کشور عزیزمون ایران هست. برای هر دو عزیز در المپیک پاریس آرزوی موفقیت میکنید. تصاویر ژیمناستیک رو که نگاه میکنیم الفتی الان معرفی شد و وارد سالن شد. آرزوی موفقیت میکنیم. تا همین جام که بالا اومده تاریخ سازی کرده در رشته ژیمناستیک برای تیم ژیمناستیک کشورمون. کمتر از 5 دقیقه دیگه مسابقات ژیمناستیک با حضور مهدی الفتی در پاریس آغاز خواهد شد. بریم سمت فوتبال. آرش عزیز همراه ما. آرش جان سلام، عصرت بخیر.
برام خدا سلام و عرض ادب و احترام خدمت میلاد یزدانی عزیز، شنوندگان عزیز و فهیم ورزش ایران. خیلی ارادتمندم میلاد جان، با شما هستم و منم آرزوی موفقیت میکنم برای مهدی الفتی عزیز و امیدوارم که ان شاءالله این چراغ مدال ها رو امروز بتونه برای کاروان ما روشن بکنه.
ان شاءالله.
خیلی سخت اما نشد نیست. اما بریم سراغ فوتبال میلاد. خب امروز اعلام شد که باشگاه ورزشگاه تختی هم در واقع ظاهرا نمیتونه میزبان بازی استقلال پرسپولیس فعلا باشه در رقابت لیگ برتر. و خیلی جالبه که دو تیم بزرگ و پرطرفدار و پرقدرت باشگاهی کشور ما هنوز وضعیتشون، وضعیت ورزشگاهشون میلاد مشخص نیست، در حالی که دیگه 25 مرداد ما اولین هفته از رقابت های لیگ برتر رو خواهیم داشت.
بله.
پرسپولیس هنوز مشخص نیست در چه ورزشگاهی قراره که از حریفان خودشون پذیرایی بکنن. گفته میشه احتمالاً بازی استقلال پرسپولیس در شهر قدس برگزار.
خب شهر قدس هم میزبان دو تیم دیگه هست، اصلا امکانش هست آرش؟
همین، خب الان مشکل همینه دیگه. قرار هست مسئولان فدراسیون فوتبال بررسی بکنن ببینن به قول تو، چون شهر قدس هم در واقع دو تیم دیگه اونجا هوادار اگر اشتباه نکنم باید بازی خودش رو برگزار بکنه.
با چادر ملی اردکان
برای یزد. شنوندگان عزیز در جریان باشن، برای تهران نیست برای یزد، تو اونجا تایید نشده بالاخره. اینم از
حالا از من یه سوال دارم، اگه آقای مهدی توش نگفت تا زمانی که ورزشگاه ها آماده نباشه ما لیگو آغاز نمی کنیم،
خب من حالا
الان این ضربه عجل زمانی برای چیه؟
حالا من همین اتفاقا می‌خواستم همین رو بگم میلاد. یه خبر شنیدیم که ظاهرا گفتن شاید ممکنه لیگ باز هم یه 7-8-10 روزی به تأخیر بیفته. تو
اصلا یک ماه
امکانات به قول تو یک ماه، مگر میشه که ما دو باشگاه بزرگ اون الان برای لیگ نخبگان آسیا باز قرار بوده که ورزشگاه آزادی آماده بشه. البته امروز آقای رضا درویش با مدیر محترم مجموعه ورزشگاه آزادی ظاهرن یک تماس تلفنی داشتن، ایشون قول دادن که حداقل برای دیگه نخبگان ورزشگاه آزادی آماده میشه برای بازی استقلال پرسپولیس. امیدواریم که دیگه این اتفاق حداقل رخ بده.
آره، در تکمیل صحبت های شما به نظر ورزشگاه آزادی تا شروع نیم فصل دوم آماده نخواهد شد.
آماده نخواهد شد، اما خب بالاخره لیگ نخبگان اینا فرق میکنه دیگه، نمیتونه استقلال پرسپولیس تو شهر قدس تو ورزشگاه کم جمعیت بعد اصلا میزبانی حتی مسلمه نمایندگان باشگاه ما از حضور پرتعداد هواداران حق مسلمه دو تیم استقلال.
آرش ای کاش فدراسیون واقعا یه برنامه جامع‌تری در نظر میگرفت، حداقل یه زمان 6 ماهه رو در اختیار باشگاه قرار میداد برای تجهیز ورزشگاه هاشون که اساسی و بهتر و پایه‌تر این ورزشگاه درست میشد، نه اینکه در این ضرب العجل. آقا بازیان اصلا انجام میشه ولی در طول روند واقعا طی این 6 ماه تمام اون نکاتی که AFC برای ورزشگاه در نظر گرفته یا اصلا برای برگزاری یه لیگ در سطح لیگ برتر فوتبال ما که بتونیم حداقل به قول شما حداقل امکانات رو داشته باشیم تا در یک زمان فاصله 6 ماهه بتونیم ورزشگاهمون رو تجهیز بکنیم.
حالا امیدواریم این اتفاق میاد رخ بده، چون خدای تو هم اشاره کردی آقای علوی مدیر محترم رئیس‌جمهوری فدراسیون فوتبال بارها خودشون اشاره داشتن. امیدواریم که تمام تلاش مجموعه فدراسیون فوتبال حداقل به این منتج بشه که ما هفته اول لیگ رو اگر میخوان آغاز بکنن ورزشگاهامون حداقل امکانات رو آماده داشته باشه برای برگزاری رقابت.
من فکر کنم بازی ملیمون هم مشکل، بازی اولی قطعاً در نقش جهان اصفهانه، بعدیا فکر کنم ورزشگاه آزادی نرسه.
حالا بازی دوم ما اگر اشتباه نکنم با امارات باید بریم به دبی، و بازی سوم که دوباره توی آبان ما برگزار میشه اون داریم حداقل تا اون موقع دیگه ورزشگاه آزادی آماده شده باشه، زمینه که لیگ نخبگان رو هم داریم. اما میلاد امروز کارت بازی سردار